همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. همراه شما عزیزان با خواجه یوسف همدانی، عارف بزرگ ایرانی آشنا می شویم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. خواجه ابو یعقوب یوسف ابن حسن بوزنجردی همدانی در سال 440 هجری قمری برابر با 1049 میلادی در روستای بوزنجرد از توابع شهر همدان متولد شد. این روستا تا اوایل استیلای مغول آباد بود و سپس ویران شد. خواجه یوسف همدانی پس از تحصیلات مقدماتی در 18 سالگی به بغداد رفت و در مدرسه نظامی نزد شیخ ابو اسحاق شیرازی که از مشاهیر فقیهان آن روزگار بود، فقه و حدیث و کلام آموخت. شیخ ابو اسحاق شیرازی که در آن ایام مدرس و رئیس نظامیه بغداد بود، خواجه یوسف همدانی را با آنکه کم سن و سال بود بر بسیاری از اصحاب و شاگردان خود مقدم می داشت. در آن روزگار بغداد بازار جدل و بحث و مناظره میان فقیهان مذاهب مختلف خصوصا حنبلی ها و شافعی ها بود. به خاطر همین فضا بود که خواجه یوسف همدانی در علم خلاف و نظر خبره و چیره شد و سالها بعد در حالی که در حدود 65 سالگی و در کمال پختگی به سر می برد به عنوان واعظ و صوفی بزرگی به بغداد آمد و در همان مدرسه نظامیه بغداد مجلس درس و وعظ برگزار کرد. خواجه یوسف پس از استفاده از محضر استادان برجسته بغداد به اصفهان و سمنان و خراسان سفر کرد و با مشایخ آن روزگار همچون شیخ ابو عبدالله جوینی و شیخ حسن سمنانی و به خصوص شیخ ابو علی فارمدی که انتساب خواجه یوسف در تصوف به اوست آشنا شد و از محضر و صحبت ایشان برخوردار گردید. سپس به سمرقند و بخارا و مرو و هرات رفت و به تربیت شاگردان خود پرداخت. در مدتی که در مرو اقامت داشت، خانقاهی بی‌نظیر برای ارشاد و تربیت مریدان بنا کرده بود که در آن جمع زیادی به زهد و ریاضت مشغول بودند. ابن خلکان خانقاه او را بی‌نظیر توصیف کرده است، سمعانی تاریخ نگار ایرانی که قدیمی ترین اطلاعات را راجع به خواجه یوسف همدانی ارائه داده است، در خانقاه خواجه در مرو با او دیدار کرده است. همچنین سنایی، شاعر پرآوازه ایرانی نیز که به استناد برخی از روایات در شمار مریدان خواجه یوسف همدانی بوده، پس از سرودن مثنوی حدیقت الحقیقت، مدتی در مرو در حلقه شیخ یوسف همدانی به سیر و سلوک مشغول بوده و از جمله مریدان وی به شمار می رفته است. عزیزان، عمده روزگار خواجه در آخر عمر در مرو و هرات سپری شد تا اینکه در سال 535 هجری قمری برابر با 1141 میلادی، وقتی که به دعوت مردم مرو از هرات عازم مرو بود، در بین راه هرات و بقشور در منطقه بادغیس درگذشت و در همانجا به خاک سپرده شد و بعداً یکی از علاقمندان وی به نام ابن نجار جسد او را به مرو منتقل و در محل کنونی دفن کرد. اینک مزارش در محلی معروف به بیرام علی در 30 کیلومتری شمال مرو کنونی به نام خواجه یوسف زیارتگاه خاص و عام است. خواجه یوسف برای هدایت مریدان و افرادی که قصد سیر و سلوک و تعالی دارند، 4 تن از شاگردان برجسته خود را به عنوان خلیفه پس از خود انتخاب کرد و مریدان و شاگردان شیخ پس از مرگ او در گذراندن مراحل زهد و تصوف از آنان پیروی می کردند. خواجه یوسف به همراه یکی از این شاگردان برجسته، یعنی خواجه عبدالخالق، پایه‌گذار طریقت معروف در عرفان و تصوف شدند. طریقتی که بعدها به وسیله بهاءالدین محمد تکمیل شد و از آن زمان به بعد به عنوان طریقت نقشبندی معروف شدند و یکی از بزرگترین حلقه های تصوف را تشکیل دادند. طریقه نقشبندی که خواجه یوسف همدانی آغازگر آن محسوب می شود، قرنها در آسیای مرکزی، ماوراءالنهر، افغانستان، ترکستان، هندوستان، عراق، ایران، ترکیه و شمال آفریقا وسیع ترین دستگاه تصوف ایران را به وجود آورد. استاد سعید نفیسی رساله صاحبیه را که منصوب به عبدالخالق است و درباره خواجه یوسف همدانی نوشته شده است چاپ کرده و این کتاب را معروفترین اثر درباره خواجه یوسف دانسته است. اما استاد دکتر محمد امین ریاحی با تحقیقات ارزنده‌ای که درباره خواجه یوسف همدانی انجام داده، معتقد است که مندرجات این رساله از جمله آنچه درباره نام و نسب و عصر خواجه یوسف و محل تولد و وفات او و همچنین تصویری که از شخصیت او ارائه شده با شخصیت واقعی این عارف نامدار ایرانی مطابقت ندارد. به اعتقاد ایشان خواجه یوسف را به استناد تنها اثرش که رتبت الحیات نام دارد میتوان شناخت. تنها اثر بازمانده از خواجه یوسف کتاب رتبت الحیات است که از نظر حجم اندک و از نظر محتوا و معنا بسیار ارزشمند است و جای تأمل و اندیشه دارد. این کتاب به شیوه سوال و جواب درباره زندگی انسان و درجات مختلف آن نوشته شده است. نثر آن ساده، پخته و روان است و در آن سخنان تازه مندرج است و الفاظ و تعبیراتش نیز به تبع آن بدیع و تازه است. باید گفت خواجه یوسف در رتبت الحیات عرفان خود را از راه جدل و برهان بیان می کند و رساله او در میان آثار صوفیانه فارسی از نخستین نمونه ها در نوع خیش است. به اعتقاد استاد محمد امین ریاهی، مصحح کتاب رتبت الحیات، خواجه یوسف از نخستین عارفان است که راه نوشتن آثار عرفانی را به زبان فارسی هموار کرده است. برخی از محققان کتاب منازل السائرین و منازل السالکین را نیز از جمله آثار خواجه یوسف دانستند، اما تا کنون نسخه ای از این آثار به دست نیامده است. خواجه یوسف واعظی عارف بود و عرفان خود را از راه جدل و برهان بیان می کرده است که به اعتقاد پژوهشگران این امر تا حدودی به سابقه تحصیلی او در نظامیه بغداد باز می گردد. مطابق نظر سمعانی، تاریخ نگار هم عصر خواجه یوسف به عنوان قدیمی ترین منبعی که از وی یاد کرده، خواجه یوسف در محضر ابو اسحاق شیرازی علم فقه و مذهب و خلاف را آموخته بود و این شیوه در کتاب رتبت الحیات او و نیز در برخی از حکایات ذکر شده درباره او مشهود است. عزیزان، با نگاهی به وضعیت اجتماعی و علمی عصر خواجه یوسف همدانی می‌بینیم که تعصب شیوه متداول و معمول عارفان قرن پنجم به بعد بوده است، زیرا در این زمان علاوه بر استقرار سیاست‌های مذهبی دولت‌های غزنوی و سلجوقی، طریقه اشعری نیز به بازار تعصب و تنگ نظری در زمینه دانش و فکر دامن زده بود. در این دوران صوفیان دیگر آزاداندیشی و بی‌پروایی بایزید بسطامی و حسین ابن منصور حلاج، عارفان نامی قرن سوم و چهارم هجری قمری را نداشتند. آنچنان که شیخ جام خواجه عبدالله انصاری و امام محمد غزالی، سه رکن بزرگ عرفان آن روزگار، نمونه‌های کامل تعصب بودند. اما در این دوران خواجه یوسف همدانی، پیری بلند نظر، وارسته، آزاداندیش و شوریده حال بود، تا آنجا که برخی از محققان شخصیت او را با ابوالحسن خرقانی، ابوسعید ابوالخیر و بابا طاهر همدانی مطابق دانستند. از میان عارفان شخصیت برجسته خواجه یوسف همدانی را بیشتر با شخصیت امام محمد غزالی در قرن ششم هجری قمری نزدیک دانستند. و چه تشابه این دو شخصیت در آن است که هر دو شاگرد عارف بزرگ ابو علی فارمدی بوده اند و هر دو عرفایی بوده اند که تصوف را از صورت سخنان ساده و بی پیرایه پراکنده به صورت اصول مدون منطبق با شریعت اسلام درآورده اند. اگرچه غزالی با کثرت تألیفات خود شهرت بیشتری دارد، اما خواجه یوسف همدانی از نظر تربیت مریدان بیشتر و همچنین پایه‌گذاری طریقت‌هایی از تصوف و چه عرفانیش بیشتر است. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این گفتار سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنیم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خداوند یار و نگهدارتان.